تیره شده است، که ما اصطلاحا تو فیزیک مثلا میگیم که انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل. یعنی این دوتا هر دوش که از این دو خارج نیست، انرژی و تمام عالم همش دست خود خداست. ماها توی اختیاری که خدا به ما داده، به بندگانش داده، اختیارمون در اراده و تصمیمه، اون نیتهای درونیست. حالا اگه این بخواد به معرض عمل بیاد، باید خدا بخواد که بشه و این قوه و توان رو بده، اگه نه امکان نداره بشه.
هر چقدر هم که بخوایم.
بله، هر چی هم که بخوایم. خیلی ها خیلی کارا میخوان بکنن، نمیشه. هم تو قسمت بعدش هم تو خوبش، بعدا هم خیلی کارهای بد میخوام، اون نمیشه، خدا باید بخواد. قرآن کریم میفرماد کلن نومد ها اولاه و ها اولاه، هم این جماعت همون جماعت و ما، اونایی که دنیایی محضن ما باید کمک کنیم، اونایی هم که آخرتی محضن ما باید کمک کنیم. ولذا اون چیزی که مهمه که توجه بکنیم تو خواسته هامون در درگاه خدا، اولین که خود از خدا قدرت و توانه انجام فرمان و دستور رو از خودش بگیریم. این نکته ایست که باید توجه بکنیم. و بعد اون مخ اون چشیدن شیرینی ذکر و مناجات خدا، این نکته ایست که خود خدا بایستی بده، چون اگر خدا نخواد اصلا امکان نداره که ما حتی بتونیم توفیق پیدا بکنیم که کلامی با خدا حرف بزنیم یا یاد خدا بیافتیم، چون اینا رو باید خودش توفیق بده. تو روایت داریم که اگر یک عالمی به علمش عمل نکنه، کمترین عذابی که خدا براش قائل میشه اینه که حلاوت و شیرینی یاد خودشو میگیره ازش، حلاوت و شیرینی مناجات خودشو میگیره. خدا این خدا میکنه این کار. و اگر عامل باشه، یعنی وقتی چیزی رو کسی بلد، این که میگیم عالم به علمش، یعنی هر کسی چیزی بلد میشه عمل کنه، وقتی که عمل کرد خدا لذت و شیرین، لذت مثلا اون شیرینی و زیبایی مناجات با خودشو بهش عنایت میکنه که بیا حالا تو استفاده کن
جایزت،
وقت اونجا انسان خوب میتونه بهره ببره. یعنی چی کار بکنیم که ما بتونیم از اذکار الهی بهره‌مند بشیم؟ چون اذکار خیلی آثار تو زندگیمون داره، اینو باید بهش توجه کنیم. مهمترین اثری که امروزه همه مردم دنبالشن آرامش،
آرامش روحی،
چون همه دنبال اینن دیگه، بریم اینجا مشاوره، بریم کجا چیکار کنیم، چیکار کنیم که بتونیم آرامش روحی پیدا کنیم. قرآن فرماند الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی با یاد خدا دلها آرامش میگیره. اصلا ذکر الهی وقتی میاد زندگی انسان رو سامان میده، خیلی سامان تو زندگی، زندگی رو خیلی دقیق و حساب شده میکنه. وقتی انسان میتونه یاد خدا باشه، همون جوریست که خدا میفرماد یاد من بکنید من یاد شما میکنم.
از کرونی هست.
بله، تو این یاد خدا خیلی به انسان کمک میکنه.
شیرینی ماه مبارک رمضان بر کام و جان و دل شما. متشکرم استاد خاتمی خانساری از وقت امشبتون. فردا شب راجع به دوستی و قرب الهی در خدمت استاد خواهم بود.
شما آدم حرف گوش کنی هستید؟
سعی میکنم باشم.
تو زندگی چقدر به حرفی کسی که قبولش دارید عمل میکنید؟
بازم میگم سعی میکنم که تا اونجا در توانم باشه این کار انجام بدم.
عمل کردن به حرف خدا چقدر براتون مهمه؟
خیلی.
عمل کردن به حرف خدا چه سودی میبریم؟
خب این دو سود هست، یکی سود دنیوی هست و سود اخروی هستش. سود دنیوی انسان ها میخوان زود بهش برسن، عجله دارن، این یکی از خصلت های انسانیت هست که ولی باید مدت دار بشه. من احساس میکنم باید بعضی از سودها سودهای زود بازده نیستند. و بعضی هم خب زود بازده هستن. ولی ما انسان ها چون خیلی نزدیک بینیم، این دوربین نیستیم، احساس میکنم عجله کردن صرف بیشتر طرف خودمونه، ولی خب هم سود دنیوی داره هم سود آخروی.
چیکار کنیم تا یاد خدا در ما نهادینه بشه؟
ذکر خدا و یاد خدا همیشه میتونه به انسان کمک بکنه و تفکر در نعمتهای خدا هم میتونه برای انسان ذکر بشه.
ثمرات یاد خدا چی؟
بستگی به فردش داره، حالا به تناسب کاری که انسان انجام میده. مثلا روحانی یه نوع ثمره ای از یاد خدا داره، دانشجو یه نوع، بستگی به انسان ها و افراد مختلف داره.
اصلی ترین ثمره ای که از یاد خدا در زندگیتون بردید؟
سعی کردم همیشه استفاده ببرم، حالا به یه نوعی، حالا در سال جوانیمون یه جور، نو جوانیمون یه جور، ولی سعی کردم بیشتر از یاد خدا غافل نباشم.
الهی تو را می ستایم، تویی که همراز بندگان دل شکسته ای، تویی که دوستدار دلهای صادقی و فریاد رس همه فریاد کنندگان. نیازم به توست تا برهانیم از هرچه اندوه، تا دستانم را لبریز کنی از اجابت و قلبم را سرشار سازی از امیدت. یا حنان و یا منان،
ای آرزوترین بهار،
ای آشناتر به من از من، ای مهربان امام دلارامم، مرا به من با مگذار.
گفتش که قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ادقلی ول اهل بیتی، خیلی حدیث زیباست. رفته خدمت امام رضا شیعه، به امام رضا عرض کردم که آقا برای من و زن و بچم دعا کنید. گفت بهش گفتم آقا برای من و بچم دعا، زن و بچم دعا کنید. فرمون مگه نمی کنم؟ من که همیشه برای شما و زن و بچه دعا می کنم، کار من همینه. اینقدر امام زمان برای من شما دعا کرده، حساب کن ما برای امام زمان چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ بفهمید چیکار کردیم؟ کاری که روت بشه بگی من این کار رو کردم، من همچین کاری چیکار کردم؟
معرفت نسبت به امام زمان پیدا بکنیم، بدانیم که او دوستی است، ما به یاد او نباشیم، او به یاد ما هست، او برای ما دعا میکنه. من غم او رو به دل نداشته باشم، اما او غم منو به دل داره. او دعاگوی ماست، بدون اینکه حتی من توجه نسبت به این نکته و این مهم داشته باشم، حضرت برای ما دعا میکنه. به دعای حضرت که الان من نفس میکشم، زندگی دارم، حیات دارم.
یوسف زهرا در ثانیه های زندگی با ماست، با دعای برای فرج یادش کنی.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهاره، در فراق نگاره
چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم قوت پر و بالم، با بکن گره از این پای بسته، در رویای دیدار تو هم بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم قوت پر و بالم، با بکن گره از این پای بسته.
و خدا گفت هر که خواهان آخرت باشد و در طلب آن سعی کند و مؤمن باشد، جزای سعیش داده خواهد شد و اجر اهل آخرت بهشت برین شد. ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر،
قلندر است مولا جان، حیدر است، حیدر است مولا جان،
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنید. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند،
وقت بخیر میگم به شما همراهان عزیز بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو. دوستان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. رسیدیم به ساعت 20:15 دقیقه. این فرصت اختصاص داره به برنامه گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنی،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی
به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا، مستعد سفر شهر خدا کرد مرا. من نبودم به جز از جاهل گم کرده رهی، لایق مکتب فخر النجبا کرد مرا. در شگفتم ز کرامات و خطا پوشی او، من خطا کردم و او مهر و وفا کرد مرا. دست از دامن این پیک مبارک نکشم، که به مهمانی آن دوست ندا کرد مرا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهان تار شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. کلان مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشور جولانگاه گوی و میدان و چوگان گفتگوی فرهنگی است و تلاش میکنیم در این هماوردی، در همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خریتی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل میشن و یا شرف حضور دارن در استودیو، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض قبولی طاعات و عبادات برای شما نازنینان رو در ایام ماه مبارک رمضان دارم و امید که پای سفره افطار و سحریتون من، همکارانم و ملت شریف ایران رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تک تک نیاز خیرتون باشه. در 17 روز و شبی که هممون فروردین ماهی هستیم، به شکل زنده و مستقیم از همکنون 20:19 و 17 ثانیه تا حوالی ساعت 21 با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه گفتگوی فرهنگی با شما همدلیم. در گفتگوی فرهنگی امشب نقد و نظری داریم بر دومین جایزه ملی داستان حماسی ایران. مهمانان عالی مقام متعددی داریم که امشب با همه ی آنها از طریق خطوط ارتباطی همدل خواهیم بود. من اجازه میخوام ابتدا مقدمه کوتاهی رو خدمتتون عرض بکنم و بعد نخستین مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن رو معرفی خواهم کرد. جایزه ملی داستان حماسی با رویکرد، نگاه و دغدغه‌های یکی از نویسندگان و منتقدان ادبی شناخته شده کشورمون چشم خودش رو باز کرد و متولد شد. زنده نام عالی مقام سعید تشکری، نویسنده‌ای از خطه خراسان رضوی، مشهد مقدس، با همه دلدادگی که به آستان پرشکوه و دوست داشتنی امام رضا علیه السلام و مدفن او در مشهد داشت، یکی از بومی ترین نویسندگان کشورمون که هیچگاه دو رگه ملی گرایی و البته گره زدن زلفون با مسائل و مبانی مذهبی رو از خاطر دور نکرد و همواره آرزو داشت که جایزه ملی داستان حماسی بتواند آن شکوه و جلال ادبیات کهن ما رو در پیوند با نگرش های روز و مطالبه امروز مخاطبان به دوستداران این عرصه معرفی بکنه. هرچند دست قضا و البته چنگال مرگبار کرونا 19 بهمن 1400 خورشیدی او رو از ما گرفت، اما خب دوستان، یاران و همدلانش سعی کردن که راه او رو ادامه بدن. یکی از همین دوستان و یاران نام آشنا در عرصه نویسندگی و شعر هستش، جناب استاد محمد رضا شرفی خبوشان. درباره ایشون هر چی که بگوییم قطعا زیره به کرمان بردن است. برنده جایزه جلال، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، قلم زرین، جایزه کتاب سال دفاع مقدس و و و و. عرض درود و احترام دارم به جناب شرفی خبوشان و همچنین قبولی تئاتر عبادات. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو گفتگو و برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب شرفی خبوشان بزرگوار، ممنون که وقت خودت رو در اختیار گفتگوی فرهنگی دادی. پیش از اینکه برسیم به سکانداری شما در قامت دبیر علمی دوم این جایزه ملی داستان حماسی، نقد و نظری با زاویه دید شما نسبت به سعید تشکری عزیز، زنده نام سعید تشکری نازنین، و حرکت قطار جایزه ملی داستان حماسی ایران داشته باشی.
جناب آقای سعید تشکری بیشک به واسطه آثارش زنده است و در بین ما حضور داره. آن چیزی که باعث حیات آدمی میشه آثار اوست و تأثیری که بر اطرافیان خودش میگذاره. سعید تشکری از جمله نویسندگانی بود که به واقع میتونیم بگیم محصول ادبیات داستانی انقلاب اسلامی میتونی نام بگذارید نویسنده رو و آثارش رو، چرا که در آثار سعید تشکری دین و علاقمندی به ائمه اطهار با توجه به خصوصیات و منش انسان ایرانی بسیار پررنگه. یعنی سعید تشکری به جهت دانشش و نگاه خاصش به خصوص ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی و گره زدن این دو و همچنین نگاه عمیقی که به گذشته ما داشت و همچنین تسلطش بر تاریخ به خصوص تاریخ خطه خراسان، جمع کردن اینها در وجود کسی که خودش هم علاقه داشت تا داستان ما شکلی آبرومند و پرمفهوم پیدا کنه، میشه گفت که از جمله کارهایی است که میشه از زحمات سعید تشکری نام برد. و علاقه‌مندی سعید تشکری به برگزاری و همراهی با جایزه ملی داستان حماسی که خواستگاهش خراسان و عوامل برگزار کننده این جایزه حوزه هنری خراسان رضوی است و طبق برحال وظایفی که دوستان برای خودشون مشخص کردن پرداختن اونها به طور اخص به حماسه است و از این رو به نظر من جایزه ملی داستانی چه در دوره اول و چه حتی در این دوره که هنوز ما به اختتامی اون نرسیدیم، همونطور که شما اشاره کردیم، خوبی و شایستگی مدیون زحمات مرحوم سعید تشکری است. خداوند ایشون رو قرین رحمت خودش قرار بده.
الهی آمین. و همچنین همه هنرمندان، نویسندگانی که طی این دو سال به ویژه به واسطه ویروس کرونا این گنبد نیلوفری آسمان ادبیات ایران رو ترک کردن، رو همشون شاد باشه. در طول سال جناب شرفی خبوشان نازنین، وقتی در مواجهه با انواع اقسام جشنواره‌های ادبی چه در حوزه داستان و چه در حوزه شعر قرار می‌گیریم، عموماً بدنه‌ای از کارشناسان و منتقدان نسبت تعدد و تکثر بسیار از این جشنواره‌ها روکرد گله‌مندانه‌ای دارن در ساحت انتقاد. البته در بعضی از موارد هم گفته این عزیزان درست است با توجه به استدلال هایی که میارن. در میان تمامی این جشنواره های مختلف ادبی کشورمان جای چه چیزی خالی میشد که زنده نام تشکری سراغ راه اندازی جایزه ملی داستان حماسی ایران رفت؟
ببینید، چیزی که به نظر من متوجه جشنواره هاست و مورد انتقاد قرار میگیره تاثیرگذاری جشنواره.
بله،
ما انتظار داریم که هر جشنواره‌ای به خصوص حالا روکرد ما و صحبت ما پیرامون جشنواره‌های ادبی است، به خصوص در حوزه داستان و رمان، انتظار داریم که این جشنواره‌ها در محلی، در جغرافیایی، در طیفی، در ساحتی تأثیرگذار باشن. حالا این میتونه تأثیر بر مخاطب باشه، تأثیر بر آینده ادبی ما باشه، تأثیر بر آثاری که قرار نوشته بشه و تأثیر در رویکرد مردم و اقبال اونها به آثار ادبی باشه. همه اینها به هر حال میتونه جزء انتظارات ما از هر جشنواره‌ای باشه. مرحوم سعید تشکری این رو خوب دریافته بود و آن چیزی که دنبال کرد تاثیرگذاری جشنواره بود و به همین جهت بود که در دور نخست جشنواره برنامه اصلی خودش رو گذاشت روی حمایت، راهنمایی و راهبری جوانان مستعدی که طرح‌های خودشون رو ارائه میدن و کمک کنه جشنواره به اینکه این طرح‌ها به سرانجام برسه و آثار فاخری و ادبیات حماسی ما به خصوص در بخش داستان و رمان اضافه بشه. به نظر من این ویژگی این جشنواره است. در دور دوم همین مسیر داره ادامه پیدا میکنه، به این معنی که جشنواره رها نمیکنه چه مخاطبان خودش رو چه شرکت کنندگان خودش رو.
بله،
که یک مسیر روشنی رو پیش گرفته و این مسیر کمک و حمایت از تولیدات آثاری است که در زمینه ادبیات داستانی خلق میشه با تأکید بر جنبه حماسی بودن اونها.
این افتخار رو داشتم در تاریخ 21 دی ماه از طریق آنتن شبکه رادیوی گفتگو، همین آنتنی که با شما هم کلام هستیم، با جناب تشکری صحبت بکنیم. بهانه هم همین جایزه ملی داستان حماسی بود. یکی از مواردی که ایشون روش تاکید داشت مسئله اقتباس به عنوان یکی از حلقه‌های فراموش شده در حوزه خلق آثار داستانی، حالا چه داستان کوتاه، چه داستان نیمه بلند و چه رمان بود. و البته برای این نکته هم تاکید داشت که در مرور و کاوش و مداقه در ادبیات حماسی ایران همواره همنشینی مفاهیم و مضامین دینی رو ما بسیار بسیار پررنگ می‌بینیم، که این دو مؤلفه البته در تمامی، اگر با به شکل اغراق‌آمیز نباشه، در بسیاری از آثار خود زنده نام تشکری هم قابلیت رصد داشت. با شکل آماری نمیخوام با شما صحبت بکنم، چون به حال این افتخار رو داریم که در این برنامه با دبیر اجرایی جایزه هم کلام خواهیم شد، اما در مرور آثار یا حالا کسانی که در قامت هیئت داوران با شما مشورت کردن در حوزه دبیر علمی، این دو مؤلفه، یعنی مسئله اقتباس درست و همنشینی حماسه و دین آنگونه که شایسته و بایسته و دغدغه سعید تشکری بود، شک گرفته یا خیر؟
بله، خوشحالیم که جشنواره در دوره اول خودش، جایزه در دوره اول خودش چنان به هر حال گستره و تاثیرگذاری و زیاد بوده که شرکت کنندگان خودشون رو آماده کرده بودند از به هر حال پس از اختتامیه جایزه اول و یک سال مداوم آثار رسیده نشون میده که نویسنده یک سال مداوم به این آثار کار کرده. آثار ارسالی تو بخش رمان و داستان بلند همه حاکی از اینه که نویسندگان به دنبال رگه‌های طلا در گذشته ما بودند و این رگه‌های طلا همون تاریخ‌های
بله
مقفول در بوم و جغرافیای کشور ماست که همه اونها رنگ و بوی حماسی دارن. اقتباس معنا